صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
مسخ کافکا رو شنیدید؟ نمیدونم چه نظری دارید، اصلا پسندیدید نپسندیدید، به نظرتون ما کار درستی کرده بودیم یا نه، ولی در هر حال اون چه که ارائه شد مدیون زحمات همه دوستان، آقای حاجی نوروزی، آقای آذرنیا و به ویژه آقای محمد مهاجر بود. شاید که نقش دوستان فنی ما در این کار خود آقای حاجی نوروزی و آقای مهاجر بیش از همه ما بود. من میخوام که آقای مهاجر راجع به این مسئله توضیح بدن، صحبت بکنن. این کار برای اولین بار در رادیو فکر میکنم اتفاق افتاده، مهاجر نه؟
بله،
این تغییر صدا بود
ظاهرن، چون امکانات ما اونقدر امکانات فنی ما فراوان نیست. بله. مثل رادیوهای خارجی که بتونن صدا رو دفرمه کنن، انواع اقسام صدای مختلف رو بتونن از صدای انسان تولید بله. بکنن. ما با مقدوراتی که در اختیار آقای حاج نوروزی بود و فرشاد آذرنیا خوب فکر کردن و چندین بار
تست
با شما خودتون بله تست کردیم و یادش به خیر آقای پیام دهکردی بازی کرد، دستگیر رو بازی کرد،
او هم خیلی تلاش
کرد. بله. هم حس و حال اون رو کمک کرد که یه حشره رو بازی بکنه که خیلی مشکل بود، و هم از طریق صداهایی که آقای حاج نوروزی تونستن تولید بکنن که یه حشره باشه. دو نوع صدا داشتیم تو این نمایش.
بله.
یه صدایی که خودش با خودش صحبت میکنه، حرف میزنه که صدای عادی خودشه، و صدایی که به گوش دیگران میرسی صدای دفرمه سوسمانم بود، و حتی داره. حرکاتش، حرکاتی که میخواد حرکت کنه آقای آذرنیا خیلی کمک میاد که این صدای قرش قروچ مفصلای پاش کاملا مشخص باشه، و یه فضای فانتزی خیلی به نظرم مؤثری ایجاد شد برای اینکه کل نمایش رو از این طریق ساختارش بتونیم منتقل کنیم به شنوندگان. اون چیزی که محتوای نمایش بود این دفعه از طریق ساختار خیلی کمک کرد برای تفهیمش، یعنی ما معتقدیم که کمک کرد، حالا شنوندگان میتونن بهتر قضاوت بکنن. ولی سعی ما این بود در واقع که اون چیزی که گفته میشه در ذهن تجسم میشه، ما بخشش رو اون چیزی که در ذهن خودمون تجسم میبخشید از طریق امکانات رادیویی تبدیلش کنیم و ارزش بکنیم. فکر میکنم میمداریم مؤثر بود این تغییر دفرم شدن صدای پیغام دهکردی، حرکاتش به تخیل شنونده خیلی کمک میکرد. برای من هم اولین بار بود که همچین تجربه میکردیم و خوشحالم که تونستیم همچین نمایش در این حال که تأثیر برانگیز بود. من خودم دارم برایش میسوخ که چرا اینطوری شده، صبح بلند میشه اینطوری، و خب تفکر برانگیز بود در این حال و گزنده بود، بسیار گزنده بود. خوشحالم که همچین نمایش رو تونستیم ضبط کنیم و پسش بر بیام، چون وارد همونطور که خودتون گفتین وارد شدن به چنین عرصه‌ای یه مقداری ریسکش بالاست.
بله.
که چی در میاد از آب. بله. ولی در پایان همه راضی بودیم از اینکه تونستیم پس این بر بیاریم.
فکر میکنین که حالا اصلا به طور کلی این روند میتونه در رادیو تبدیل به یک جریان عادی بشه؟ یعنی ما میتونیم سراغ این نوع آثار فانتاستیک و شکل
بله 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 مثلا رادیو به نظرم رادیو خیلی وسعتش اونچنان به اندازه تخیل انسان هاست دیگه، خیلی جا داره که ما نمایشه تخیلی فانتزی رو اجرا کنیم، فضایی رو یا در درون زیر آب، فرسنگا زیر دریا رو، در خیلی امکاناتش فراوان. هرچند با همین امکانات کوچیک خودمون میتونیم یک چنین نمایشه فانتزی رو که خیلی جاش تو رادیو خالیه اجرا کنیم، و به نظر من برای شنوندن بسیار جذاب، تنوعش هم زیاده، خیلی هم وسعت داره، و تخیل شنوندم خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم با این تخیل یک دنیای عظیم و پیچیده‌ای رو که در تئاتر که امکان پذیر نیست، در سینما ممکنه امکان پذیر باشه، ولی باز سینمای کادر خیلی مشخص داره، در رادیو صدها نوع این انواع میتونه در ذهن شنونده شکل بگیره. این جاش در نمایشه رادیو خیلی خالیه.
نظر شما چیه آقای مادر؟
بله، همینطور که آقای مهاجر دستورش دادم و باید گفتگو کنیم، باید به سوی آثاری برویم که گاه، البته نه همیشه، گمان بر این نیستش که دیگر آثار رو فراموش بکنیم و رادیویی برای رادیو نگاشتن، اما هنگامی که از این ذخایر بزرگ ادبی جهان و حتی ادبیات خودمون استفاده بکنیم. اگر این تمرین ها باشد، اگر این تجربه ها بشود روی آثار این چنینی، ما می توانیم یک روز هم به اصطلاح منطق و طیر عطار رو هم تبدیل به یک نمایش بکنیم و این در هیئت این پرندگانی شخصیت هایی که عطار خلق کرده رو به پیش ببریم. من فقط یک مسئله رو در همین جا لازم میاد که راجع به تنظیم رادیویی دیگه بعد از این صحبت بکنیم دیگه. نمیتونیم بگیم که ما اثر رو همانطوری که نویسنده نوشته ما باید اجرا بکنیم. نه، اینجا تنظیم رادیویی مطرح میشه. به طور مثال من راجع به این تنظیمی که شما دوستان عزیز من انجام دادید، به هر صورت با کمک یک دیگر، بخشیش بخش فنی و داخل استودیو بوده، بخشیش روی کاغذ باید میامده. ابتدا روی کاغذ مسئله است، مسئله تجربه های بعدی در داخل استودیو به هر صورت فراهم میاید. ابتدا باید روی کاغذ باشد. من از شما سوال میکنم، شما متن تا اونجایی که من خواندم و یادم میاید از 9 از 9 بخش تشکیل شده. 9 بخش دارد. بخش نخستینش بیدار شدن گرگوره،
بله،
که خودش رو در هیئت جدیدی میبینه، و بخش 8 مرگ طبیعیه که خانواده بخش قبلی مرگ او رو خواستار میشن.
بله.
میگن آقا دیگه هیچ رایی نداره، اگر میخواییم ما تکلیف ما روشن بشه و ما به سرانجام مقصود برسیم و از این مخمسه در بیاییم، تو باید خودکشی کنی. و اون اتفاقا یک راه جدید، یک راه طبیعی رو میپذیره، همانه که گفتم انسان بر سر حتی خواسته طبیعی مرگ هم باید طبیعی باشه.
بله.
به نظر میاد این طبیعت انسانه، طبیعت برگرفته از اون جریان طبیعته، طبیعیه. بله. که حیوان هم داره.
بله.
و بالاخره اما باید این مرگ به اصطلاح به کار دیگران بیاید، همینطوری که حیوانات هنگامی که میمیرند باز ممکنه خوراک، یا مرگشون در واقع خوراک دیگری شدنه.
بله.
و این به کار اونا اومدن در بخش پایانی 9 ما میبینیم که خانواده دوباره شرایط عادی خودش رو پیدا میکنه و جریان طبیعی اون دوباره از سر گرفته میشه. در واقع مثل این که اون تراژدی خود انسانه که در طول زندگی تغییر هویت میدهد. این تغییر هویت عموما برای خود ما طبیعی هم حتی هست، اما گاهی در مقابل آینه هم که میستیم از چهره خودمون وحشت میکنیم، و چه بهتر که گاهی وحشت هم بکنیم.
بله.
در این که به فکر فرو بریم.
بله.
آیا حالا در این تنظیم شما این بخشمندی رو رعایت کردید، یا این که یک جریان دراماتیک رو در نظر گرفتید، بخشمندی دراماتیک برای این کار درست کردید؟ چون اینجا اگر تضاد راجع به تضاد دراماتیک صحبت بکنیم، تضاد میان نیروی یک نیرو با خوده.
بله.
انسان با خودش. بله. درگیر است.
بله.
و یکی از پیچیده ترین نوع تضاد هاست. اما در این اثر تضاد خانوادگی هم پیش می آید، تضاد اجتماعی هم پیش می آید، حتی سیاسی هم پیش می آید.
بله.
اونجایی که من یاد دارم. در این صورت این رو چگونه شما دیدید و چگونه گنجاندید در این تنظیم؟
ببینید، بحث این که این آیا به تبدیل به هر حال به درام شده یا نشده، این رو باز باید شما یا شنونده ها نظر بدن، ولی خب همه تلاش ما این بود که نه، با یک بافت کاملا دقیق درام شناسی این جلو بره. یعنی ما اصلا قصدمون سرایش داستان و نمیدونم بازگویی داستان نبود، و اون تقسیم بندی هایی که خودش انجام داده هم مد نظر ما نبود. از یک جایی یک زندگی شروع میشه که یک آدمی صبح ها میشه میبینه تبدیل به یک حشره شده، تا اون پایان که ادامه پیدا میکنه و اینا پیوسته با هم دیگه حرکت میکنن، تقسیم بندی توش اتفاق نمیفته. ولی اون چیزی که شما دارید میگید، برجسته کردن این جریانی که انسان در تضاد با خود قرار میگیره رو آقای مهاجر توضیح داد. ما از دید دیگران این رو حشره میدیدیم، وقتی به خودش مراجعه میکردیم این قالب هیئت انسانی خودش رو داشت. بله. یعنی ما یک صدای دفرمه شده توسط پیام دهکردی ساخته شد، اونقدر نتونست نزدیک بشه به صدای یک موجود غیر انسانی که آقای حاجی نوروزی، آقای مهاجر از طریق سیستم ها و دستگاه ها کمک کردن این صدا مطلقاً دفرمه بشه. این چیزی بود که ما میشنیدیم.
بله.
یا اون چیزی که الان شنونده های ما شنیدن. ولی وقتی که ما خلوت خود اینو داشتیم با خودش و درگیری خودش رو با خودش، ما صدای عادی خودش رو داشتیم در هیئت انسانیش.
بله.
اون خودش رو مسخ شده نمیدید. این که شما گفتید روبروی آینه قرار میگیره و بعد میبینیم که خب چقدر چهره زشتی پیدا کردیم، علتش هم به نظر من منطقی های مؤدبیان، ما اگر متوجه تغییرات بد خودمون بشیم کمی درنگ میکنیم، کمی فکر میکنیم. آدم ها در مسیر زندگی خودشون، خیلی عذر میخوام، گاهی اوقات تبدیل به حیوانات بسیار بدی میشن ولی اصلا متوجه نیستن.
بله.
و حالا یا نمیرن جلوی آینه قرار بگیرن که حداقل ببینن، یعنی آینه ای در برابرشون گرفته نمیشه، یا اینکه دیگه اصلا نمیپذیرن.
بله.
این هیئت رو قبول دارن برای خودشون.
البته ببینید در آثار مختلفی گوناگونی که این تم یا این مضمون قرار داده شده، مستقیم یا غیر مستقیم، چون همینطوری که شما گفتید بر نمایشنامه نویسا تأثیر گذاشته، در میان قصه نویسان یا رمان نویسا رمان دل سگ بولگاکوف دقیقاً به همین مسئله میپردازه. اونجا بولگاکوف یک مسئله جدیدی رو مطرح میکنه، میگه این منافع این شخصه که حالا نمیخواد بپذیره ما دگرگون شده، نمیخواد بپذیره یا قبول نداره، میگه این دگرگونی رو من دارم ازش استفاده میکنم. اونجا میبینید که اون تغییری که انجام شده، اون سگ تبدیل شده به آن شخص، حالا قدرتی پیدا کرده و داره حکومت میکنه حتی بر خالق خودش. این البته میتونه از دیدگاه های مختلف مطرح بشه، چون با یک مسئله فلسفی ما روبرو هستیم. این مسئله فلسفی چگونه در یک جامعه دراماتیک نمایشی قرار میگیره همیشه مورد بحثه، مخصوصا درام رادیویی که کوشش‌هایی که شما کردید ارزشمنده در اینجا. و اون سوالی که من می‌خواستم این سوال جواب بدم که در واقع ما باید راجع به این مسئله خیلی بحث بکنیم، تجربه بکنیم و بحث بکنیم که چگونه این رادیویی شده و آیا در رادیویی شدنش ارزش‌هایی ازش کم شده. ما مطمئنیم که سعی کردیم کم نشود و چیزی بیافزاییم.
ما سعی کردیم بیشتر هم بشه.
بیافزاییم چیزی بهش. و از یک طرف تعمیمش بدیم. و همینطوری اگر هنگامی که ما ایبسن رو اجرا کردیم در اینجا، شما اجرا کردید یا کامو رو اجرا کردیم، بنابراین نیستش که دیگه شما ملزم نیستید ایبسن بخوانید. یا این اثر ایبسن رو، نه اتفاقا برید بخوانید و حالا مقایسه کنید با شنیده خودتون و شاید از این طریقه که فرهنگ تئاتری و نمایشی تأمین پیدا میکنه. و در مورد مسخ کافکا باید بگویم که از این طریقه که ما میتوانیم به آثار جدیدی دست پیدا بکنیم که به اونا به قوه صاحب اون ارزش های نمایشی هستن و باید به فعل بشه.
دقیقاً
فعلا در اولین قدم در رادیو.
بله.
و در تلویزیون امیدواریم در آینده با تکیه بر به خاطر اینکه از این به اصطلاح بنبست تلویزیونی در بیاییم، همیشه هم گفته شده مخصوصا بعد از انقلاب، ما سالهای سال همیشه توصیه کردند که بروید به سوی آثار ادبی خودمان، ادب کهنمان.
بله.
اما ما هنوز یک نمونه برتر خلق نکردیم که بتوانیم ادعا بکنیم دیگران کردن. آقای بله. ژان کلود کریر روی منطق الطیر،
بله،
مجمع مرغان را میه اینجا ترجمه شده، اجرام شده اون ترجمه، من خودم ترجمه کردم. من خودم اجرا نکردم. ولی ما خودمان چرا نتوانستیم؟ یا اینکه درام را خوب نمیشناسیم، همینطوری که در مورد رادیو اینجا بله. بدون رو درواسی بگم آقای مهاجر، شاید ما هنوز رادیو را خوب نمیشناسیم، امکاناتش رو نمیدونیم بله. حتی در این محدوده محدودی که ما قرار دادیم به نام رادیویی که ما باش سر کار داریم بله. در این صورت این کوشش ها لازمه.
بسیار ممنون. ما حداقل تلاش طولانی مدتی تو این زمینه کردیم، از جان اشتاینبک شما بگیرید، سیمین دانشور بگیرید، جلال آل احمد و خیلی از داستان نویس ها، قصه نویس های معاصر یا کهن خودمون که شاید حتی گاهی حکایت هایی که در یه خط دو خط سه خط می شد بازگو کرد، که این با تمام معیارهای ارسطویی و غیر ارسطویی، یعنی مدرن و کهن نمایشنامه نویسی سازگار بوده. نمیشد گفت این درام نیست به هیچ عنوان، اصلا حکایتگویی نبود، داستانگویی نبود، ولی خب اینجا یه خورده درشت نمایی داریم میکنیم. یعنی اگه خیلی از آثاری که ما در رادیو کار کردیم بتونیم انتقال بدیم به این برنامه و روش این مباحث اتفاق بیفته، یک شنونده های ثابت پرپاقرصی هم پیدا بکنه، مطمئنن جامعه ما میبینه که رادیو هیچ تعصبی من نمیخوام بخرج بدم به دلیل مثلا اهل رادیو بودن بخوام از رادیو حرف بزنم، ولی واقعا چیزی حدود 20 سال هست که این تلاش داره اینجا صورت میگیره. من ادعا میکنم حداقل و ثابتم میکنم بسیاری از این آثار واقعا نمایش بود، به هیچ عنوان بوی داستان و روایت و نمیدونم حکایت نمیداد. البته گاهی مثل خیلی از کارهای اشتاینبک در مثل ماه پنهان است، شما خودتونم میدونید اون خودش میاد یه چیز نمایشی بیشتر میمیسه، کمتر داستانه. گاهی اینطوری بوده که خب خودش قابلیت‌های نمایشی خیلی زیادی داشته، گاهی واقعا در حدی مضمون بوده. در مورد این اثر هم همینطور، نگاه من اینه که تمام تلاش شده که این به یک درام تبدیل بشه، واقعا هم به نظر من امکاناتش کاملا داشته و تونسته بشه.
شاید یک مجموعه دیگری میتواند در شبکه نمایش رادیو باشه.
بله میتونه،
که آثار برجسته غیر نمایشی رو
بله.
با تنظیم های همونطوری که
مطلقاً نمایشی
دیگری من این پیشنهاد رو بله. دادم، واقعا یک شورای انتخاب جمع‌آوری این متون باشد که این به قوه درش مشاهده بشه و سرمایه گذاری هم بشه، از این دور نباید باشه بله. سرمایه گذاری مناسبی بشه هم برای ترجمه هم برای تنظیم مناسب برای رادیو، تا و برخی از این کارها همینطور که شما گفتید لازم دوباره اجرا بشه، اشکال بله. نداره بله. باید دوباره بله. اجرا بشه. این کوشش ها بوده
بله.
اما باید پیگیر باشیم همچنان
دقیقا.
من فکر نمی کنم یک بار برای همیشه کار تمام می شود. به خاطر همینه که تئاتر مخصوصا نمایش چرا این جریان رو دارد. اگر امروزه فیلم مثل ما در تاریخ تئاتر می‌خوانیم، چون اینجا نمای بحث نمایشه، در تاریخ تئاتر می‌خوانیم که آقای روژه بلند در سال 1900 مثل 50 نمایش در انتظار گودو رو چنان اجرا کرده که خود بکت دست او رو بوسیده. این بازیگران بودن که افسانه است زندگی آنها در تئاتر. ولی بعد از این میبینیم که مرتب داره اجرا میشه، کارگردانهای جدید با دیدگاه‌های جدید بله. اجرا میکنن. پس ما تصور بر این داریم که یک کار یک بار انجام میشه، گاهی سرزنش میکنیم، میگیم آقا برای چی رفتی سراغ این کار
بله.
حتی به مترجم میگویند، میگم برای چی، این که ترجمه شده. میگم کی ترجمه؟ 50 سال پیش من دیده بودم یه جایی یا حتی دیروز ترجمه بله. شده، اشکال نداره. نیاز اجرا، نیاز جامعه گاهی و نیاز دیدن و شنیدن و دنبال کردن، ما باید در رادیو این نیاز رو جوابگو باشیم از در فضای شنیداری.